بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 11، سطر 5. ثم العصب و هی اجسام دماغیت المنبت و نخائیت المنبت میزون لدنتون لینتون فی الانعطاف سلبتون فی الانفصال. فرمود که اعضای حیوان به دو قسم مفرد و مرکب تقسیم میشند. مفرد رو گفتیم ایشون 9 تا میدونه و این 9 تا رو اینجا توضیح میده و تشریح میکنه. بعد اجسام مرکب رو در فصل بعد تشریح میکنه. ما درباره دو تا از این 9 تا بحث کردیم. یکی استخوان بود، دیگری گزروف بود. حقیقت استخوان رو بیان نکردیم به خاطر اینکه واضح بود، ولی فایدهش رو گفتیم که ستون بدنه. در گزروف اگرچه حقیقتش بیان نشد، ولی یه معرفی مختصری نسبت به گزروف داشتیم و بعد برای 4 تا منفعت ذکر کردیم. حالا وارد سومین عضو مفرد میشیم که هم اصلش رو بیان کنیم که در اصل چی بوده، هم فایدهش رو بگیم. وقتی میخوام خودش رو بیان کنیم، هم بیان میکنیم که ریشش چیه، هم بعضی خصوصیاتش رو ذکر میکنیم. به این ترتیب معرفی میشه. حالا اگرچه حقیقتش گفته نمیشه، ولی تا حدی معرفی میشه. بعد از این که معرفی شد، منفعتش رو میگیم. اما وقتی منفعت گفته میشود، از خود این منفعت اقسامش هم به دست میاد. پس ما الان معرفی میکنیم عصب رو که سومین عضو مفرده. بعد فایده شو میگیم و در ضمن فایده اقسامش رو میگیم. 3 تا مطلب در مورد عصب داریم. اما معرفیش، در معرفیش عرض کردم 3 چیز مطرح میشه. یکی محل انباتش، از کجا این عصب رویده و ناشی شده، که از این محل انباد جنسش روشن میشه و معلوم میشه که جنسش چه نوع جنسیه. بعد بیان میکنیم رنگشو، این دوتا. سوم بیان میکنیم قوامشو. پس 3 چیز در موردش بیان میکنیم و از این طریق او رو معرفی میکنیم. اما بیان این که از کجا ناشی شده، از کجا رویده، میفهمد 2 قسم عصب داریم. بعضی عصب ها شعب حاصل از مغزند، بعضی ها شعب حاصل از نخاع موجود در ستون فقراتند. یعنی اعصاب رو ملاحظه کنیم، میبینیم شاخه هایی هستند که از مغز آمدن و به بدن، در بدن پخش شدن، یا شاخه هایی هستند که از ستون فقرات، یعنی از اون نخاع موجود در ستون فقرات به وجود آمدند و در بدن پخش شدند. پس جایگاه، پس جایگاه انبات یعنی رویش عصب دو جاست. اگر شعب مغز باشند از جنس مغزند، منتها باریک شده و ظرافت پیدا کرده. اگر هم شعب نخا باشند از جنس نخواهند. پس جنسشون معلوم شد که یا جنس مغزه یا جنس نخواه. اما رنگشون میفهمد که رنگشون سفیده، همشون رنگ سفید دارند. اما قوامشون میفهمد لدنتون، لدن یعنی نرم، نرمند. بعد به این معرفی قوامی اکتفا نمی کنه، بلکه ادامه میده تا قوام این عصب بهتر روشن بشه. میفهمد که اگر بخواهی این عصب رو منعطف کنی، یعنی کج کنی، خم کنی، میبینی لینه، یعنی اطاعت میکنه، خم میشه، کش میشه. اما اگه بخواد بکنیش، منفصل کنی قسمتیشو از قسمتی دیگر، میبینی مقاومت میکنه، صلابت داره، به آسونی نمیشه ازش قسمتی رو از قسمتی دیگه جدا کرد. پس در این اطاف نرم است، این اگه بخواد خم بشه نرمه و اطاعت میکنه، مطیعه. اما در انفصال و جدا شدن صلابت داره و مقاومت میکنه. این معرفی این عضو بود. این عضو مفرد با این خصوصیات معرفی شد. حالا میخوان فایدهش رو ذکر بکنند. میفهمن دو تا فایده داره. یکی این که وسیله حس حیوان است، دوم این که وسیله حرکت حیوان است. از این فایده ای که برای عصب ذکر میکنن معلوم میشه عصب دو قسمه، عصب حسی داریم، عصب حرکتی داریم. بعضی عصب مربوطن به حس و ادراک، بعضی مربوطن به تحریک، حرکت و تحریک. خب پس هم معرفی کردیم عصب رو، هم فایدهشو گفتیم، هم اقسامش از زمین فایده فهمیده شد، در زمین فایده فهمیده شد. صفحه 11 این صفحه 5 ثم العصب. گفتیم اول عضو مفرد عظم است، ثم قضروف است، حالا میگیم ثم عصب است، که این عصب میشه خبر برای مبتدایی که ما تقدیر گرفته بودیم. حالا میخواد این عصب رو معرفی کنه. میگه وحیه اجسامون دماغیت المنبت و نخائیت المنبت. اجسامن از سنخ گاز و دخان و بخار و اینها نیستند. منبتشون یعنی محل رویششون دماغ یا مغز و یا نخواه. اجسامی هستند که دماغیت المنبتند، یعنی منبتشون دماغ و مغزه، یا نخواهیت المنبتند یعنی منبتشون نخواه، یا شاخه های خارج شده از نخواه هستند یا شاخه های خارج شده از مغز هستند.
دماغیت المنبت اعصاب چشم ها بویایی و شنوایی هست.
بله، یعنی اونهایی که دماغیت المنبتند تو خود صورت پخش میشند.
البته تو صورت قدر چشایی و لمس هم داریم که اینا باز از مغز نیست، میره به نخاع.
بله، اون دماغیت المنبت ها تو صورت هم تو صورت پخش میشند. حالا همه جای صورت به عهده اونها نیست، ولی بالاخره تو صورت هم. اون نخایی المنبت ها که بیشترن تو بدن هن. یعنی اگر ما بخواهیم عکس این عصبهای نخاعی رو بکشیم، پشت یک انسان رو نشون میدیم، از پشت گردنش تا انتهای فقراتش، تمام شاخه های با خط مستقیم، طرف راست این ستون فقرات، طرف چپ ستون فقرات، همینطور رویدن به صورت خط مستقیم. بعد اون وقت با این از این خط مستقیم دوباره شعبه های از این خط های مستقیم دوباره شعبه های خارج شده که به سایر اندام بدن ارسال شدند. ولی توی پشت یک انسان تمام این عصبها به صورت خط مستقیم قرار گرفتن، طرف راست فقرات خطوط مستقیمی، طرف چپ فقرات هم خطوط مستقیمی که هر خطی روی خطی یا زیر خطی واقع شده.
ولی غیر از حس لامسه بقیه حواس که داریم تو سر تقریبا، چشایی، بویایی، بیداری و شنوایی، اینا منبعشون مستقیما از مغزه، چون سریع انتقال میدن، دردشون هم خیلی شدیده، موقعی مبتلا میشن چون مستقیما درد رو انتقال میدن، خیلی دردای شدید میدن.
بله، حالا اینا که میفهمید اینا بحثاش توی عصب خواهد آمد. ما الان فعلا فقط داریم عصب رو معرفی میکنیم به نفع خلاصه که اعضای مفرده گفته بشن، ولی توضیح زیادش در جای خودش. بله،
دل اعضای احساس شباب اون حواس ها یکیش مثلا حس لامس است، بقیه یعنی حس لامس مال نخاعیه.
بله، وقتی میگه که اعصاب احساس رو به عهده دارند، دیگه کاری به نخاعی بودن و دماغی بودنشون نداره. اعصاب مطلقا اعصاب حسی دارند که اون وقت باز همین اعصاب حسی بعضیش میشن نخاعی، بعضی میشن دماغی، دیگه اونا رو توضیح نمیده ایشون، چون اینجا بحث مفصل در عصب نداره که بخواد وارد این جزئیات و خصوصیات بشه. و هی اجسام دماغیت المنبت، اجسامی هستند که از مغز رویدند و شاخه های موجودند از مغز که سنخ مغزند، اون نخاعیت المنبت که از نخاع رویدند و به وجود ظاهر شدند که از سنخ نخاعند. بیزون از نظر رنگی سفیدند، لدنتون یعنی نرمند. بعد ادامه میده، در لدنه توضیح قوام این هست که در چه حدی از قوام هستن، بیان میکنه که نرمند. بعد دنبالش باز مطلبی میاره که اونم مربوط به قوامه، میگه لینتون فل انعطاف سلبتون فل انفصال، اگر بخواد منعطفش کنید میبینید نرمه، منعطف میشه و اطاعت میکنه، اما اگر بخواد منفصلش کنید، قسمتی رو از قسمتی جدا کنید، میبینید سلبه، سلبتون فیل انفصال. تا اینجا معرفی این عصب بود. حالا خلقت لیتم بها بیان فایده شه که در ضمن اشاره کردن، در ضمن بیان فایده بیان اقسام همیشه خلقت این عصب خلق شده، لیتم بها تا به وسیله این عصب برای اعضا احساس و حرکت بالاراده حاصل شود. پس اینها وسیلن برای دوتا عمل و به همین غایت آفریده شدن. خب علت قاییشون و سر و رمز آفرینششون بیان شد، اما حالا باید از اینجا استفاده میشه که دو قسم عصب داریم، بعضی عصب ها عصب حسی هست، بعضی هم عصب ها عصب حرکتی هست. خب بحثمون در عصب تموم شد. وارد چهارمین قسم از اعضای مفردی میشیم که اوتاره. اوتارو من دیروز یک معرفی مختصری دستاتشون داشتن، حالا معرفی خود مفصلتر را اینجا شروع میکنم. یک فرما منبت اوتار رو ذکر میکنیم که از کجا رویدند. بعد به کارشون اشاره میکنیم. بعدم به ترکیبشون که از چه چیزهایی ترکیب شدن و ساخته شدن. اما بس اول که از کجا رویدن، حالا من یه بحث کلی بکنم که دیروزم اشاره کردم، بعدن اون وقت مثل ابن سینا وارد بحث بشه. خداوند عصب رو آفریده، در ماهیچه ها او را نفوذ داده. بله بله، حالا این عکس قدیمه، این عصبی که اینجا کشیده توی این عکسی که شما نشون میدید خیلی ناقصه، عصب خیلی شاخه های بیش از این داره. بله کتاب
تشویل عبدان،
تشویل عبدان
ولی علمت به جدیدم ناجرم تقریبا همینجوری بوده، یه خود منظم تر.
بله
تب جدیدم دیدم همینجوری بود، منطقیم
تب جدید منظم تره. بله
بله
تب جدید منظم تر کشیده و شلوغ‌تر.
نه
ریزه ها باشون مویرگ هاشون هم کشیده تبه جدید
عصب.
بله
اینا
عصب عصب هاز میکنم دیگه، عصب به صورت مویرگ همه داریم، رگ نیست ها.
بله
اما مثل مومونه خیلی نازکه، اون هم داریم.
ولی کلن تبه جدید با تبه قدیم فقط تو یک مورد اختلاف داره که اونم برمیگرده به نوع تقسیمشون.
نه اختلاف شکار نداره، ما شلوغی شکار داره.
شلوغیش هم هم داره.
من یه بار منظم کردم. لایس جدیدی شو فرنگی نه، یه بار منظم کردم. دیدم. من مکس جدیدی دیدم، این قدیمی که شما نشون دادی، این جدیدی من دیدم. جدیدی شلوغ‌تر از این، یه خود خلوت بود. خب در اوتاریشون اینطوری با من وارد بحث شدم. که خداوند عصب رو در بین گوشت هایی که میخوان ماهیچه باشند نفوذ داده، بعد این عصب رو از دو طرف ماهیچه هم خارج کرده، یعنی از یک طرف خارج کرده، از طرف مقابل هم خارج کرده. طرفی که در طول مقابل طرف اوله، از طرف اول نفوذ داده از اون طرف خارج کرده، یا برعکس از اون طرف نفوذ داده از اون طرف خارج کرده. پس دو طرف این ماهیچه عصب قرار داره. عصب هم ریش ریشه، یعنی شاخه شاخه است، ریش ریش این شاخه شاخه است. پس دو طرف این ماهیچه شاخه های فراوان بیرون آمدند. تصویری که بند می کنند دیده رو اون دانه بسیار درشتش که بهش میگن آخوندک خیلی درشتر از بقیه است، شاید نزدیک دو بند، بعضیشون تا دو بند انگوش هم بیشتر طولشون باشه. نخ این تصویر رو به یه جا که زنگوله ما بهش میدیم میبندن، این زنگوله رو به اون آخوندک آبزون میکنه. زنگوله نخهای ریش ریشه دیگه، دیدی اینا تو تصویرها دیدید، نخهای ریش ریشه، یه چنین ریش ریش هایی از سر ماهیچه و تای ماهیچه بیرون آمده. بله، حالا اونی که شما دارید نشون میدید این خورده ریشاش زخیمه، لذات تعدادش خود کم شده، حالا اگه هم اینا رو هم نازکش بکنن تعدادش هم بیشتر میشه. من خواستم تشبیه کنم. بعد خداوند این عصبهای بیرون آمده از دو طرف مایکه رو همراه کرده با رباط که بعدن رباط رو توضیح میدیم میشه. مجموعه رباط و اون اعصاب که در سر و ته این ماهیچه هستند جسمی رو که اسمش رباط اسمش وتره ساختند. پس با این توصیفاتی که کردم معلوم شد وتر مرکب از دو چیزه، مرکب از عصب و رباط. این دوتا وقتی ممزود شدند یک عضو رو ساختند به نام وتر، که این عضو دیگه ریش ریش نیست، شاخه شاخه نیست، عصب شاخه شاخه بود، عصب شاخه شاخه رو خدا پرش کرد شد یه جسم یک سره، یه جسم متصل که سر ماهیچه و تای ماهیچه است. خب الان ملاحظه کنید توی گوشت، تو گوشت ماهیچه وتر نرفته ولی عصب رفته، عصب عبور کرده از این طرف ماهیچه رفته اون طرف ماهیچه. اون وقت در سر این عصب هایی که بیرون از ماهیچن خدا رباط رو آورده و وتر رو ساخته. حالا قسمتی از این وتر رفته تو ماهیچه، قسمتی از این وتر رفته تو استخوانی که ماهیچه میخواد به اون استخوان وصل بشه، ولی توی گوشت اون عصبی که به وتر وصله رفته. تا اینجا روشنه؟ ما این وتر رو میگیم شبیه عصبه، خب یه جزش عصب اصلا، نباید بگیم شبیه عصب، باید بگیم اصلا خود عصبه، ولی چون با چیزی دیگه مخلوط شده مجموعه رو میگیم شبیه وتر. در چی شبیه وتره؟ در چی شبیه عصبه؟ اشتباه گفتم، شبیه عصبه. در چی شبیه عصبه؟ عصب دو خصوصیت داشت، یکی لونش، یکی قوامش. لونش بیز بود، قوامش لدنتون بود، نرم بودن بود. این وتر در این دو چیز شبیه به عصبه، یعنی در لونش مثل عصب سفیده، در قوامش هم مثل عصب نرمه. دیگه حالا اضافه کنید لینتون فل انعطاف سلبتون فل انفصال، همونی که در عصب میگفتید اینجا بگید ایرادی نداره. پس معلوم شد که این وتر شبیه عصبه، به همین جهت بهش میگن عصبانی. وتر رو میگن عصبانی، یعنی جنسش منسوب است به عصب. وقت گاهی میگن عصبانی است در رنگش و در قوامش، گاهی هم عبارت رو عوض میکنن میگن عصبانی یا طول مرعا، به جایی که بگن مثل عصب است در رنگ میگن عصبانیت المرعا، یعنی از جهت نظر و نگاه کردن، نگاش میکنی میبینیم عصبه. همونطور که وقتی عصب رو رویت میکنی میبینی سفیده، اینم که رویت میکنی میبینی سفیده. بعد میگه عصبانیت المرعا ول ملمس، یه کلمه ملمس هم ذکر میکنه. ملمس یعنی به لحاظ قوام، اگه لمسش کنی میبینی لدنتون نرمه، اما نرمیست که مثل آب نیست بلکه یه صلابتی داره، اما در صلابت دیگه خیلی بالا نیست مثل استخوان، پایین تره، فقط در حدی که جدا کردنش سخته، جدا کردن جزی از جزی سخته. پس چه بگویم؟ این وتر عصبانیست به لحاظ رنگ و به لحاظ قوام، و چه بگوییم عصبانیت المرعا و الملمسه فرق نمی کنه، چون مرعا که میگیم منظور اون رنگه، ملمس که میگیم منظور اون قوامه، چون قوام رو با لمس درک میکنیم، رنگ رو با رؤیت درک میکنیم. لذا گاهی میگه عصبانیت المرعا و الملمس یعنی منصوبه به عصب است به لحاظ دید و به لحاظ لمس. به لحاظ دید یعنی به لحاظ رنگ، به لحاظ لمس یعنی به لحاظ قوام. خب تا اینجا ما این وتر رو معرفی کردیم. یک نکته در معرفی این وتر باید اضافه بشه و اون اینه که وتر به اعضای متحرکه میچسبد تا کارش را که تحریک این اعضاس انجام دهد. اینو ملاحظه کنید، هم داره بیان میکنه جنس وتر رو، هم داره زمینه برای فعل وتر رو فراهم میکنه که وتر کارش چیه و منفعتش چیه. اعضای متحرکه همون استخوان هست، استخوان بازو، استخوان آرین، ساعد، پا، همونه که ما با حرکت ارادی حرکتشون میدیم. استخوان های اون اعضای ما میشن اعضای متحرکه و وسیله حرکتشون هم این ماهیچه هاست. ماهیچه هایی که وتر دارند، همه ماهیچه ها وتر دارند. پس در واقع وسیله حرکت این وتران، وتر محرک عضو متحرک، عضو متحرک هم استخوان. بعضی از اعضای متحرک هم، حالا باید ملاحظه کنیم، بعضی اعضای متحرک هم ممکنه به جای استخوان غضروف داشته باشن. متحرک و حرکت ارادی رو در مرز میکنه ما. خب این تقریبا این آخرین خصوصیتی که من ذکر کردم، این در هم در معرفی وتر نقش داشت که گفتم ملاقات میکنه با اعضای متحرکه، هم ضمناً زمینه بود برای فعل وتر و نتیجتاً برای قایتی که وتر به خاطر اون قایت خلق شده. حالا ما وارد فعل وتر میشیم که وتر چی کار میکنه، چه فایده ای داره. ایشون بحث رو وتر میبره، ولی یه خورده بحث رو پخش ترش کنیم، بحث میره رو ماهیچه. ماهیچه که وتر سر و ته اون ماهیچه قرار داره، خود ماهیچه رو ایشون مطرح نمی کنه. چرا؟ چون کار وتره و به ماهیچه منتقل میشه از طریق وتر، بعدم به اعضای متحرکه منتقل میشه از طریق ماهیچه. وتر انقباض و انبساط پیدا میکنه. انقباض پیدا کردن یعنی جمع شدن، انبساط پیدا کردن یعنی پهن شدن. بله؟ وتر، وتر این انقباض و انبساط رو دارد. چون وتر سر و ته ماهیچه قرار داره و عصب این وتر هم رفته تو ماهیچه، خود ماهیچم به تبع وتر انقباض و انبساط پیدا میکنه. عبارت ابن سینا اینطوره که وتر منقبض میشه منبسط میشه و ماهیچاره منقبض و منبسط میکنه، نه اینکه حالا ماهیچه بالمجاز منقبض و منبسط بشه، حقیقتا منقبض و منبسط میشه، ولی شروع انقباض و انبساط از وتره. نه وتر منقبض و منبسط بشه ما مجازن بگیم ماهیچه منقبض شد و منبسط شد، ماهیچه هم حقیقتا منقبض و منبسط میشه، اگه کسی ببینه میبینه ماهیچه جمع شد، چروک خورد، بعد رها شد، باز شد، خود ماهیچه هم اینطور میشه. بعد که ماهیچه منقبض و منبسط شد، بعد سر انقباض و انبساط این اعضای متحرکه رو حرکت میده، به کدوم سمت حرکت میده؟ در حین انقباض وتر جمع میشود به ورای خودش، و عضو به سمت مبدأ که بدن حرکت میده، عضو میاد طرف بدن. مثلا دست رو ملاحظه کنید، وقتی ما میخوام دست رو بیارم روی تنم بذارم یا مثلا صورتم بزنم، این دست ماهیچه جمع میشه منقبض میشه و من دست رو به سمت داخل که بدن است یا به تعبیر خودشون به سمت مبدأ که بدنه میارم. البته میگن مبدأ رویش اعصاب، مبدأ رویش اعصاب مغز بود و نخاع بود دیگه، من دست رو به سمت اینا میارم یعنی به سمت بدن میارم. اما وقتی که وتر و به دنبالش ماهیچه استرخا میشن، رخف میشن، شل میشن، ول میشن، خب این ماهیچه بر میگرده. و دست من هم دیگه از سمت مبدأ دور میشه، از بدن جدا میشه. وقتی من دست رو به سمت بیرون از بدن دراز میکنم، این ماهیچه باز شده، منبسط شده، که به من اجازه داده دستم رو دراز کنم به سمت بیرون مبدأ، یعنی به سمت بیرون بدن. البته مبدأ رو گاهی تفسیر میکنم به قلب، میگن ماهیچه منقبض میشه و این عضو حرکتی به سمت مبدأ یعنی به سمت قلب میاد، و یا ماهیچه منبسط میشه و این عضو حرکتی از مبدأ دور میشه یعنی از قلب دور میشه، فرقی نمی کنه. گاهی مبدأ رو میگن قلب، گاهی مبدأ رو میگن بدن، گاهی مبدأ رو میگن مبدأ تولد اعصاب، حالا یا مغز یا نخواه، همش یکیه، حالا تفسیرهای خود مختلف. خب من عرض کردم وقتی که این عضو حرکتی میخواد از مبدأ دور بشه، ماهیچه منبسط میشه. تا چه حد؟ این تا چه حدش مهمه، تا چه حد منبسط میشه؟ دو جوره، یکی منبسط میشه تا به حد طبیعی خودش برسد. وقتی دست رو جمع کردم، ماهیچه از اندازه طبیعی خودش بیرون رفت، کوچکتر شد، منقبض شد و کوچک شد. بعد که دست رو پهن میکنم و رها میکنم، ماهیچه بر میگرده به اندازه طبیعی خودش میشه، اضافه نمیشه. اما یه ماهیچه داریم که وقتی رهاش میکنیم از اندازه طبیعیش بالاتر میره، با اون ماهیچه زبانه. زبان وقتی رها میشه میتونه حتی از دهان بیرون بیاد، تا وقتی ساکن تو دهان اندازه طبیعی خودشو داره، وقتی میاد بیرون دهان از اندازه طبیعی بیشتر میشه. ابن سینا به هر دو اشاره میکنه، در انقباض ماهیچه کوچیک میشه، از حد طبیعی خودش کمتر میشه، در انبساط دو قسم میشه، یا بر میگرده به حالت طبیعی خودش، یا اینکه نه از حالت طبیعی هم اضافه میاد. این تمام بحثی که در مورد اوتار ما اینجا داریم، بیش از این باید بحث کنیم. ولی خب اون مقداری که اینجا هست اینه که توجه کردید جنسش رو بیان کردن، که گفتیم عضویست عصبانیت المرعا و الملمس، اینا توضیح داده شد. بعد وارد فعلش شدن، در وقتی فعلش رو بیان میکردن فایدهش هم معلوم شد. پس ما الان سه چیز مطرح کردیم: یکی جنس این اوتار رو که با معرفی کردنش روشن شد، یکی کار این اوتار رو، یکم فایده ای که این اوتار به خاطر اون خلق شدن، چون فایده با کارشون یکیه. این تمام بحث بود در مورد اوتار. کلمه نظر رو میخونم توضیح میدم. ثم الاوتار یعنی ورابعن الاوتار یا ورابع الاوتار. الاول العزم بود، الثانی الغضروف بود، الثالث العصب بود، حالا میگه ثم یعنی الرابع الاوتار، که دیگه الاوتار رو من مبتدا نگرفتم، خبر گرفتم بر معذوف. بعد میگه وحی اجسامون، این تازه سر جمله است، هی اجسامون مبتدا خبره. وحی اوتار اجسامی هن که این خصوصیات برشون هست: یک، تم به تم من اطراف الازول، از اطراف ازول میروید. اطراف جمع منطقیه، هر ازولی دو طرف داره، یکی سر یکی ته، دو طرف به طول داره، به عرض کار نداره. هر ازول نیا کنید دو طرف به طول داره، یه طرف بالا یه طرف پایین. اون وقت این اوتار از هر دو طرف عضل میرویند، هم سر عضل هستند هم ته عضل هستند. تون به تون من اطراف العضل، از اطراف عضل میرویند، که شدن درون گوشت یه ذره رفتند، یه ذره درون استخوان رفتند، به طوری که بتونن گوشت و استخوان وصل کنن. چون رابطه گوشت و استخوانن، یه ذره باید تو گوشت بره یه ذره باید تو استخوان بره، ولی تو تمام گوشت نرفته. اونی که تو تمام گوشت رفته عصبه، عصبی است که جزء این اوتاره، اون تو تمام گوشت رفته، اما خود اوتار تو تمام گوشت نرفتن. عضل چیه؟ ما بعدن خواهیم گفت انشالله که پنج نوع گوشت تو بدن داریم. یه نوعش عضله که این بیشترین نوعه در بدن انسان یا حیوان. عضل جسمیست که مرکب میشه از این چند تا که میشوره: عصب، رباط، گوشت قرمز و قشا. عضل مجموعه این هاست. شریان و برید همون، شاید مثلا دنبال عصب گرفتیم، حالا اینطور گفته شده، من از بحر الجواهر دارم نقل میکنم، که میگه جسم مرکبون من العصب و الرباط و اللحم الاحمر و القشا. بعد میگه وحی افضل و اعدل لحوم المواشی، بهترین گوشت و قسمت های گوشت چارپایانه و معتدلترین قسمت های گوشت اونهاست، که ما در فارسی میگیم ماهیچه، اینا میگن عضله، عرب میگه عضله، ما میگیم ماهیچه. خب وقت اطراف این عضل عرض کردم اوتارند، که عضل رو به استخوان وصل میکنن. این اوتار شبیهتون، شبیهتون صفت برای اجسامه، شبیهتون بالعصب، شبیه به عصبن. در چی شبیه به عصبن؟ هم در لون که مثل عصب سفیدند، هم در قوام که مثل عصب لدنتون لینتون، البته لینتون فل انصاف سلبتون فل انفصال. ف فتلاق الاعضاء المتحرکه، ملاقات میکنن با اعضای متحرکه، یعنی این اوتار با اعضای متحرکه ملاقات میکنن و وسیله میشوند که عضله یعنی ماهیچه به این اعضای متحرکه استخوان ها هستن بچسبند. این عبارت ابن سینا اشاره به سبب قایی اوتاره، به چه جهت خدا اوتار آفریده؟ به خاطر این که ملاقات کنن با اعضای متحرکه و بر اثر انقباض و انبساطشون اعضای متحرکه رو به حرکت در بیارند. کل این مطلبی که الان از کردن این جمله اخیر، این میشه قایت برای خلق اوتار، اونها رو آفریده تا به اعضای متحرکه بچسبند. این یک، و این تمام قضیه نیست، قضیه ادامه داره. و بعد از چسبیدن با انقباض و انبساطشون اجزای متحرکه رو به حرکت بادارن. این تمام فایده شون.
این فایده دیگه که تو بازی داشتیم گفتیم بین ساملین و سول باید درجه واسطه باشه، اینجا میتونیم بگیم که عضله چون یکمی نرمتر نسبت به استخوان خیلی سخت استخوان، یه چیزی میخواییم که بین اینا هم واسطه قرار بگیرم. از اولا مستقیما با استخوان اگه میچسبید هم زود مثلا کنده میشد، هم آسیب بیشتر میدید.
بله، یه مطلبی رو من یادم رفت در ابتدای این مباحث عرض کنم. در یکی از شروع قانون اینو دیدم و یاد داشتم نکردم، اما وجود داشت تو ذهنم هست که حالا کدام شهر یادم نیست، گفته بود فکر نکنید ابن سینا وقتی میخواد منافع این اعضای مفرده رو ذکر کنه تمام منافع رو ذکر میکنه. ایشون به بعضی از منافع گاهی به تمام منافع اشاره میکنه. هیچ بعید نیست که منافع دیگری هم برای اینها باشه که ابن سینا در اینجا نخواسته ذکر بکنه، حالا در جای دیگری که میخواسته مثلا همه منافع رو استیفا کنه ممکنه اونجا جمع کرده باشه، ولی در اینجا لزوم خودش رو ملزم نکرده به اینکه همه منافع رو بگه. بنابراین اگر منفعت اوتار رو این بود که از این گفته که عرض کردم، هیچ منافعی نداره، اونم که شما گفتید جز منافع اوتار باشه. این نه تنها این در این اوتارها، در بقیه هم ابن سینا منافع رو که ذکر کرده منحصر نکرده منافع رو به اونچه که ذکر کرده که دیگه بیرون از اون مذکوراتیشون منفعتی وجود نداشته باشه. این عباراتی که من در اینجا میخونم میتونم بگم این عبارات قانونه، حالا اینقدر تفاوت کمه که من اصلا توجه اون تفاوت نمی کنم. این عبارات قانونه، لذا گاهی میبینید مطلبی رو من از شرح قانون نقل میکنم. اینکه شرح قانون شده بیه شفا دارن، علت اینی که عبارت یکیه. فطارتن تجذبها بانجذابها، ضمیر فاعلی تجذبها برمیگرده به اوتار، ضمیر مفعولی که ظاهره برمیگرده به اعضای متحرکه، ضمیر بانجذاب ها برمیگرده به اوتار. فطارتن در مقابل تارتنی که بعدن میاد، تارتن تجذب و این اوتار اون اعضای متحرکه رو با انجذاب خودش، یعنی وقتی خودش منجذب شد منقبض شد اون اعضای متحرکه رو جذب میکند، به سمت مبدا یعنی بدن، و حرکت و اعضای متحرکه به سمت بدن اتفاق میفته.
مبدأ حرکت هم میتونیم بگیم یعنی این حرکت یه مبدأی داره که از اونجا شروع میشه به نهایتش میرسه، وقتی به نهایتش رسید دوباره برمیگرده به اون مبدأش، یعنی از اون جایی که حرکت رو شروع کرده بود. دیدم اینجوری جریان گرفتن، مبدا حرکت گرفتن.
مبدا میگه به سمت مبدا میاد، شما میگید از مبدا حرکت شروع میکنه حرکت رو، این میگه حرکت انقباضی به سمت مبدا میاد.
چون صد اول انبساطیه، الان اینجا مبدا حساب کنید این انبساطیه حرکت شده، بعدن تو حرکت انقباضی این، چون حرکت از اینجا که انبساطی اول بود شروع شده، تو انقباضی به سمت مبدا میاد، یعنی همون جایی که شروع
بله. شده. شما میفهمید گفتن دیگه که مبدأ وقتی میگه این عضو به سمت مبدأ میاد، یعنی مبدأ حرکت، اول انبساط که از یه جا شروع میکنه حرکت رو، بعد که انقباضه بر میگرده به همون جایی که از اونجا شروع کرده بود، پس به سمت مبدأ نزدیک میشن مبدأ حرکت، از مبدأ دور میشن از مبدأ حرکت. بله اینم شدنیه. اکثرم مبدأ در این جمله معانی مختلف معنی شده، ولی اینم که شما بگید الان من یادم نبود. لتشنج العضله، لام رو من به معنی به سبب میگیرم، راحت‌تر معنی میشه. لام به معنی به سبب هست دیگه، خیلی زحمت نداره، من فقط کلمه رو عوض میکنم که راحت‌تر معنی میکنم. به سبب تشنج عضله و اجتماع این عضله و رجوع این عضله الی برابرها، زمیر رو همه رو برگردن به عضله، با اوتار هم برگردن رو نداره، چون اوتار هر اتفاقی که برش بیفته برای عضله میفته، از زمیر اجتماع رو با اوتار هم برگردن نیست که به عضله برگردن دیگه. ولی خب واضح تره اگه به عضله برگردنی بهتره، واضح تره، اون یه خود تکلف داره، یه خود راه طولانی میکنه، این که برگرده به اوتار یه خود راه طولانی میشه، ولی غلط نیست. رجوع حالا براها را من توضیح دادم، یعنی به سمت مبادیشون. ورا رو قطب شیرازی در شرع قانون اینطور معنا کرده، ای الا جهت مبادی ها و هی منابت و اعصاب ها، مبادی رو اینطوری معنا کرده، منابت و اعصاب ها، ای الا جهت مبادی ها و هی، یعنی جهت مبادی منابت اعصاب مایچوس، عضله به سمت منابت اعصابشون میل میکنن و میروند و رجوع میکنن. این مال انقباض بود که نتیجه انقباض عرض کردم حرکت به سمت مبدأ، یعنی به سمت قلب یا به سمت بدن، یا به تعبیرشون به سمت منابت اعصاب، تشنج هم لغویه.
چون بیماری تشنج هم داریم؟
نه نه، اینجا تشنج هم بیماری تشنج نیست، چون تشنج به معنای در هم کشیده شدن و انقباض، همه معنی لغویشه، من معنی نکردم به خاطر اینکه تشنج هم لغوی بود، اصطلاحی نیست اینجا. و تارتن از اون تارتن قبلیه، و تارتن ترخی ها، ضمیر فاعلی ترخی ها برمیگرده به اوتار، ضمیر مفعولی که همین ضمیر ظاهره برمیگرده به اعضا متحرکه، ضمیر استرخاء ها برمیگرده به اوتار، یعنی گاهی از اوقات رها میکنه ترخی، یعنی سست میکنه، ول میکنه، ول میکنه این اعضا متحرکه رو با استرخاء خودش، وقتی خودش از اون انقباض بیرون میاد، استرخا پیدا میکنه، از انقباض بیرون میاد، اون اعضای متحرکه رو آزاد میکنه، اونا رو هم از حرکت به سمت مبدا رها میکنه، اونا حرکت به سمت خلاف مبدا رو شروع میکنه، یعنی از بدن دور میشن، حرکتی که اونها رو از بدن دور میکنه. اون وقت در لنبساط العضله، اینجا لنبساط العضله رو من باز لام و منه به سبب میگیرم، یعنی به سبب انبساط عضله، به سبب انبساط عضله اون اعضای متحرکه شل میشن، رها میشن و حرکت رو عن المبدا شروع میکنند، نه ال المبدا. بعد انبساط عضله رو براش دو حالت درست میکنه، عائدتن الى وضعها یک، او زائدتن فی دو. این دو تا حالته برای انبساط. یکی این که عضله وقتی منبسط شد برمیگرده به حالت طبیعی خودش، یکی این عضله وقتی منبسط شد اضافه میاد به حالت طبیعی خودش. کرشدم مثال دومی زبانه، مثال اولی ماهیچه مثلا موجود در دسته، که وقتی من دستم رو رها میکنم و این دستی که به سمت بدن آوردم دوباره ولش میکنم به سمت بیرون، عضله که جمع شده بود و از حالت طبیعی کوچکتر شده بود برمیگرده به حالت طبیعی خودش. عائدتن الى وضعها، یعنی در حالی که این عضله عود می کند به وضع خودش، یعنی وضع طبیعیش، نه وضعی که در حال انقباض داره، اونی که داره رها می کنه به سمت اون عود نمی کنه، اون وضعی که در حالت طبیعی دارد برمی گرده به اون وضع طبیعیش بدون اینکه چیزی کم و زیاد کنه. اما عود عائدتن فیه، ضمیر فیه برمی گرده به وضع، یا اضافه می آورد، این انبساط باعث می شود که اون عضله منبسط شود، زائدتن فیه، یعنی در حالی که چیزی اضافه می کند در اون وضع طبیعی، در اون وضع طبیعی چیزی اضافه می کنه، وضع طبیعی حفظ نمی کنه. علا مقدارها متعلق به زائد است. او زائدتن فیه، یعنی فی وضعها، زائدتن للا مقدارها، یعنی مقدار طبیعیش اضافه میاره بر مقدار طبیعی. این مثال زبان تو ذهنتون باشه، عبارت کامل روشن میشه. فی طولها، یعنی در طول این عضله، این عضله در طولش گاهی اضافه میشه، نه اینکه در عرضش اضافه میشه. پس فی طولها متعلق به زائد است، همونطور که علا مقدارها متعلق به زائد است. این انبساط باعث می شود که زیاده در وزن پیدا شود، هم زیاده بر مقدار این عضله، هم زیاده در طول این عضله. روشنه مطلب. حال کونها علا وضع حل مطبوع لها، در حالی که این عضله به وضعی که مطبوع بود برایش وجود داشت، مطبوع یعنی حال طبیعیش، این عضله در حال طبیعی بود، حالا که منبسط شد اضافه میاره بر مقدار طبیعی، یعنی دیگه در حال طبیعی نیست. که در حال طبیعی زبان وقتی ساکن باشه توی دهان، وقتی داره از دهان بیرون میاد از حال طبیعی بیرون رفته، زائد داره.
ماهیچه های دست هم داریم، مخصوص زبان نیست، ماهیچه های دست به حال طبیعی اون حضم خودشو داره، این هم میتونه کش بیاد بیش از اندازه،
بله. همون قبض باشه. زبان فرد، زبان فرد، زبان فرد خوبیه. بله، دست وقتی باز میکنید در حد معمول باز کنید، ماهیچه برمیگرده به حالت طبیعی. اگر نه خیلی باز کنید، مثل کسانی که بغل باز میکنن برای اینکه چیزی رو اندازه بگیرن، خب این دست رو خیلی باز میکنه، وقتی خیلی باز شد ماهیچه اضافه دارد بر مقدار طبیعی، حتی اضافه پیدا میکنه به مقدار طبیعی. ولی خب اونا چون موارد خیلی زیاد نیستن، مثال به لسان مثال خوبیه. الا ما نراه نحنو فی بعض الازول، چنان چه ما این زیاده را، این زائد شدن رو، زائده بر مقدار اصلی شدن رو در بعض عضلات میبینیم، که از کردم عضل زبانه، عضل زبانه. و هی مؤلفتون. خب تا حالا چند تا مطلب گفتیم، یکی این که جنس اوتا رو گفتیم، دوم این که با ذکر سبب غایی فعلش هم بیان کردیم، یه تا مطلب تموم شد. حالا سومی، هی مؤلفتون من الاسب، این مطلب سومه. مؤلف یعنی مرکب، مرکب از عصبه یعنی چی؟ مگه میشه یه شی مرکب از یه چیز باشه؟ باید مرکب از دو چیز باشه لااقل. مصحح در اینجا اشتباه کرده، کتابو بدجور تفتیش کرده. عبارت ببینید، هی مؤلفتون فی الاکثر من العصب، بیاد پایین خط بعدی و من الاجسام. این من الاجسامو نه سر خط می‌نوشت، دنباله بحث رو قرارش میداد. این فکر کرده ابن سینا از اینجا وارد بیان پنجمین عضو مفرد یعنی رباط میخواد بشه، در حالی که اینطور نیست. این قسمت هنوز ادامه بحث اوتار سه خط بعد که میگه ثم رباطات التی ذکرناها، اونجا وارد پنجمین قسم از این اعضای مفردی میشه. اون ثم رباطات و سرخط نوشته بشه که سرخط نوشته نشده. پس حتما این قسمت باید اصلاح بشه و لادم اشتباه میکنه. من الاجسامی که سرخط نوشته شده حتما بله من العصبه، و هی مؤلفتون فی الاکثر من العصب و من الاجسام، یعنی اکثرا مرکب است از عصب و رباط. عصب و رباطی که مرکب میکنیم اوتار درست میشه.
کتاب تشریح الابدان اونجا مؤلفه رو گفت همون مرکب، مؤلفه مقابل مفرده قرار داره، بسیطه یا چیز بسیطه مقابل مرکبه قرار داره. ولی فرق بین مؤلفه و مرکبه اینه که مؤلفه بین اون دو چیز مناسبت وجود داره تو ترکیب، ولی تو مرکبه اون مناسبت وجود نداشته. کلمه مؤلفه
در اینجا دخالت ندارین، فرق خوبی رو شما میفهمید. در مؤلفه بین دو جز مناسبت هست، در مرکبه لازم نیست مناسبت باشه، میتونه باشه میتونه نباشه، این فرق خوبیه. ولی اینجا فرقی نمیکنه، اینجا حالا مناسبت هست یا نیست، بالاخره ما میخوام بگیم وتر دو جز داره، یه جزش عصب یه جزش رباطه.
وتر با عصب،
وتر با عصب نه، عصب با عصب با رباط، عصب با رباط بله مناسبت داره، هر دو عصبانی هن. اون که اصل عصب و رباط هم عصبانی است، خیلی با هم مناسبت دارن. چون مناسبت دارن تعبیر به مؤلفه خیلی تعبیر خوبیه. پس وتر مؤلف شد من العصب و من العصب میشه، بعدن میگیم رباطاتند. چرا میگه فلکسر؟ چرا میگه مؤلفتون فلکسر؟ در این که وتر همه جا مرکبه، استثنا نداره.
زیاده وتر کمه، بعد موقع چیز
این دخالت نداره. بله شما میفهمید گاهی وتر بیشتره و گاهی از اوقات عصب بیشتره، وتر کمتره، نه رباط کمتره، گاهی برعکسه. بنابراین فعل اکثر این، ولی در هر صورت در همه جا ترکیب هست، تعلیف همه جا هست. تعلیف کم و زیاده که نمیگه، اصل تعلیف میگه در همه هست، میگه در بیشترشون هست، در حالی که تعلیف تو همه شون هست. منتظر کم و زیادی این جزی ها اون جز اون بله ممکنه فرق کنه، ولی اصل تعلیف که ایشون اصل تعلیف رو داره در اینجا میگه فرقی نداره، در همه هست. چرا کلمه فعل اکثر داره؟ اینجا شارحین قانون من نگاه کردم خیلی با هم اختلاف داره. فخر رازی یه چیزی گفته، قطبی شیرازی یه چیزی گفته، بعد آمولی خودش یه مسئله رو انتخاب میکنه، گیلانی هم تقریبا به نظر میرسه که نظر آمولی رو تایید میکنه. بعد من در یکی از کتب خطی که دستم هست، در یکی از این شبه های خطی، حاشیه دیدم، حاشیه رو نوشته بود که مال آمولی هستی، گشتم تو کلمات آمولی پیدا نکردم، حالا اونم هست. خیلی اقوال دنجا مختلف، حالا من دو تا قول رو نقل میکنم. یکی همون قولی که تو اون نسخه خطی شفا نوشته بود که میگه که بفل اقل، حالا من بخونم عبارت رو عجله نکنم این مطلب رو توضیح بدم. ایشون میگه در اکثر خلق میشود و تر از عصب و از اجسامی که اسمشون رباته. بعد وقتی میخواد عصب رو که یک جزء معرفی کنه، ببینید چطوری معرفی میکنه. برای عصب قید میاره، عصب نافس فل عضله، عصبی که بره تو عضله از اون بر عضله در بیاد، همونی که از خارج عرض کرده. عصب رو به این قید مقید میکنه. آمولی میگه که فل اکثر ناظری به این قیده، یعنی در همه جا تألیف هست، ولی اکثرا تألیف از چنین عصبی است که نفوذم بکنه. اگر عصب نفوذ نکرد و تر ازش تشکیل میشه، اما نادرن. ایشون اصرارش اینه. گیلانی هم همینو تقلید کرده ظاهرا از آمولی، مثل آمولی گفته. حالا این از اون تقلید کرده یا اون از این، من نمیدونم تاریخی کنم شو مقدم بر دیگریه، اون تاریخ ها رو من تو ذهنم نمیمونه، از اصلا دنبال حفظ کردنشم نمیرم و نمیدونم که فلانی قبل از فلانی است یا بعد از فلانی، اینا اصلا قالبشو نمیدونم. حالا گیلانی مقدم بوده یا آمولی، هر کدوم بالاخره هر دوشون اونطور که من تو ذهنم هر دوشون این مطلب مطرح کردن که این فعل اکثر قیده، این فعل اکثر مربوط به این قیده، مربوط به این صفتی است که برای عصب آورده. عصبی که عصب غالبا نفوذ میکنه در عضله، ولی گاهی از اوقات از عصبی که نفوذ نکرده و تر ساخته میشه. پس این فعل اکثر قید اینه، اینو آمولی میگه. بعضی میگن و فعل اقل تألف الوتر من اوتار کثیره، وتر از وترهای زیاد تألیف میشه، که باز اون وترهای زیاد وقتی تحلیل کنید بازم میبینید آخر برگشت به عصب و رباط. خودش هم میگه و این تحلل بالاخره الى رباط، حالا بالاخره آخر سر به رباط و عصب میرسه و بازم تألیف از رباط و عصبه، ولی در ابتدا این رباط از مجموعه این وتر، اشتباه گفتم رباط، این وتر از مجموعه وترها در ابتدا آفریده شده، اون وقت اون وترها هم هر کدام از عصب و رباط آفریده شده. این میبینی توضیح قشنگ هم نیست، چون میگه که وتر از مجموعه وترها آفریده میشه، خب اون مجموعه وترها هر کدامشون از عصب و رباط آفریده شدن. دوباره برگشتیم به این که تألیف از رباط هست و عصب، پس موارد نادر کجاست؟ توضیح آمولی به نظر من توضیح خوبیه، که فل اکثر رو قید میگیره برای صفت النافس فل عضله، میگه که همه جا وتر از عصب و رباط تشکیل میشه، ولی اکثرا از عصبی تشکیل میشه که در عضله نفوذ کرد و نادرا از عصبی تشکیل میشه که نفوذ در عضله نکرده. و هی مؤلفتون فل اکثر من العصبی که نفوذ میکنه در عضله، در عضله نفوذ میکنه، از سر عضله میره تو، از سر عضله، عمدن میگم از سر عضله، چون بعد میگه فل جهت الاخرام، اونجا میخوام بگم ته عضله، از سر عضله میره تو. البارز منها، البارز صفت عصبه، ضمیر منها به عضله برمیگرده، عصبی که رفته از سر عضله تو عضله ولی بارز می شود از همین عضله در جهت دیگری که مقابل سره، یعنی از ته عضله در میاد، از سر عضله میره تو، از ته عضله در میاد. اینو میخواد بگه عصبی که نفوذ میکنه. و من الاجسام عرض کردم که این نبا سر خط نوشته بشه، عطبه بر من العصبه. و من الاجسام یعنی مؤلف است این رباط، این وتر، از عصب و اجسامی که اجسام این چطوری معرفی میکنه، اجسامی که در طب ذکرش به دنبال ذکر اوتار میاد. یعنی شما مراجعه کنید به کتب طبی، میبینید وقتی اوتار رو ذکر میکنن پشت میگن دباتات. اون جسمی که ذکرش دنبال ذکر وتر میاد، اونم یک جزی از دو جزء وتر است، اسم نبرده تا اینجا. بعد میگه وحیه لطینوس هم میاره باتات. این اجسامی که یتلو ذکرها ذکر الاوتار، اینو ما رباتات مینم. پس عصب رباط تشکیل شد از عصب کنانی و از اجسامی که ذکرشون به دنبال ذکر اوتار توی کتب طبی دیده می شود. وحیه و این اجسامی که ذکرشون دنبال ذکر اوتار است، هیه لطی نسمی ها رباطات، ما اونا رباطات میگیم. وحیه اینجا اشاره کوتاهی به رباطات میکنه، در حالی که بحثش در وتره ها، بحثش در وتره، ولی اشاره به رباط میکنه. دو خط بعد که وارد رباطات میشه میگه ثم رباطات لطی ذکرناها، یعنی تو همین دو خط قبل ذکرشون کردیم. یه خورده اینجا مطلب داره قاطی میشه، ربیم نداره، داره قاطی میشه، مشخصه. و هی ایزن، هی یعنی این رباطات، ایزن یعنی مثل اوتار، عصبانیت المرعا و الملمسند، که عصبانیت المرعا و الملمس رو من توضیح دادم، یعنی هم به لحاظ مرعا که لونشون مطرحه شبیه عصبند، هم به لحاظ ملمس که قوامشون مطرحه شبیه عصبند. پس هم در لون هم در قوام عصبانی هن، یعنی شبیه عصبند. ایزن یعنی همونطور که اوتار این چنینن، رباطات این چنینن. تأتی من الاعضاء الى جهت العزول، داره رباطات رو توضیح میده که از کجا میان. تأتی من الاعضاء الى جهت العزول، از اعضا میان به طرف عضلات. یعنی چی؟ اعضایش مثلا دسته، اگه اعضای مفرده حساب کنی که مثل خود رباطه، مثل اوتاره، اعضا حتما اعضای مرکبه رو داره میگه. از طرف دست میان به سمت عضلات دست، یعنی چی؟ یعنی از بیرون دست میاد به سمت عضله دست، این که معنا نداره که رباط از بیرون بدن بیاد به سمت عضل، یعنی به سمت عضله دست ما، این که نمیشه. پس از درون باید بیاد به سمت عضله، درون یعنی استخوان. پس از اعضا یعنی از استخوان اعضا به سمت عضله میاد.
تو داخل بدن یه تعداد عضلاتی داریم که اینا مثلا اما احشاء داخلی رو نگه داشتن و حرکت های اونا رو دارن کنترل میکنن. اونجا اون عضلات به اون اعضا که وصل میشه لازم نیست استخوان داشته باشن. خب این رباطات این اعضا احشا رو نجه داشتن و به عضلات متصل، لازم نیست حتما تو استخوان باشه، تو از اما اعضای داخلی هم
اینا رو من چرا اینجوری توضیح دادم؟ بله خب فرمای شما رو میتونستم بگم، ولی چرا اینطوری توضیح دادم؟ در نسخه قانون اینطور داره، تأتی من الازام الى جهت العزول. من طبق قانون عمل کردم، طبق نسخه قانون گفتم.
قبلا من گفتیم دو جور ربات داریم، یه ربات هایی داریم
بله.
استخوان ها رو به هم میچسبونه،
درسته،
یا استخوان رو به عزول میچسبونه. یه جور ربات هایی داریم که اعضا رو به عزول میچسبونه،
بله اون همه درست، ولی نسخه قانون داره تأتی من الازام الى جهت العزول. اگر ما همین عبارت ها، همین عبارت ها به جای اعضا داره ازام، منم به خاطر تبعیت از نسخه قانون اعضا رو منه ازام الاعضا گرفته که با اون نسخه موافقت کنه، و حرف بعدی هم به نظر نمیشه خب نسخه قانون دیگه. بعد داره الا جهت العزل، بله
نسخه تهران به جای اعضا داره ازام،
نسخه تهران هم به قول شما داره ازام. بله تو خودش نسخه شفای تهران هم ازام داره، قانون هم که ازام داره. بعد عبارت من ادامه میرم، اینا من توضیح ندادم، بعد میگردم توضیح میرم. الى جهت الازول فتتجز زاهیم والاوتار لیفن. اینجا داره فتتجز زاهیم والاوتار لیفن، باز اینجا نسخه قانون داره والاعصاب، به جای والاوتار داره والاعصاب، و باید هم والاعصاب باشه. چون بعدا توضیح میدیم هیه یعنی رباطات و اوتار که گفتیم جاش اعصاب بذارید، رباطات و اعصاب به صورت لیف در میان. حالا بعدا توضیح میدم یعنی چی. بعد این لیف اگر فتیله بشه میشه بتر. خب حالا اگر کتاب ما اوتار باشه، فتتجزا این رباطات و اوتار به صورت لیف در میان، این لیف اگر فتیله بشه میشه بتر. خب بتر که بود قبل از این فتیله شدن، پس نسخه ما خیلی خوب نیست، نسخه قانون بهتره. فتتجزا هیا، هی یعنی رباطات، ول اعصاب، این دوتا تشزی پیدا میکنن به صورت لیف در میان، بعد این لیف اگر فتیله بشه میشه بتر. خب خیلی حرف قشنگی. پس دو تا نسخه اینجا داریم که در قانون آمده، در اینجا خلافش آمده. به نظرم میرسه که نسخه قانون ترجیح داره. خب حالا مطلب رو توجه کنیم، مطلب رو توضیح بدن. از استخوان رباط شروع میشه، میاد به سمت عضله، میاد جایی که عضله میخواد باشه. فعلا هنوز عضله نیست، ولی عضله میخواد اونجا باشه. اونجا ریشیش میشه، اونجا که میرسه ریشیش میشه. به صورت لیف در میاد یعنی همین، یعنی ریشیش میشه. لیفو نوشتن پوست درخت خورما، این مال نبات، مال گیاهشناسیه، و در طب عبارت از ریش های پی و رباط. عصب وقتی ریشیش میشه، پی یعنی عصب و رباط، این دوتا وقتی ریشیش میشن بهشون لیف گفته میشه. شزیه هم بهشون گفته میشه، دقت کنید، شزیه، شزیه با زای دستدار. همین فتتشزا که تو عبارتتون میبینید، این با ماده شزیه یکیه. شزیه و لیف یه چیزه، یعنی ریشی شده، عصب ریشی شده و رباط ریشی شده. حالا عصب کار نداریم، این رباطات وقتی از طرف استخوان میان به جایگاه عضله میرسند که هنوز عضله تشکیل نشده، میان به جایگاه عضله میرسند به صورت ریشیش در میان. گاهی اینها تو همون جایگاه عضله میمونن، گاهی میرن به سمت استخوان، میرن به سمت استخوان دیگر، به سمت مفاصل. اونجا که در جایگاه اصلی عضل میمونن با گوشت پر میشن، وقتی پر شدن عضله تشکیل میشه. پس رباط ریش ریش شده آمده، عصب ریش ریش شده آمده توی عضل، تو جایگاه عضل. این خب بالاخره وقتی ریشیش میشه لابلاش خالیه دیگه، اون لابلای خالی رو گاهی خدا با گوش پر میکنه، این میشه عضله. گاهی نه، این از این ریش ریش شده های عصب و رباط میان به سمت استخوان دیگر، یا میان به سمت مفصل، اونجا به صورت فتیله در میان، گوش توشون پر نمیشه، یعنی دور هم میپیشن، اون خلاء بینشون پر میشه، به وسیله خودشون پر میشه. اینجا ایشون میگه اسمش دیگه میشه وتر. اونجا که این عصب، اونجا که این عصب و این رباط میان فتیله میشن، یعنی گوشتشون پر نمیشه، خودشون دوره هم میپیچن و یه فتیله رو تشکیل میدن، اونجا میشه وتر. پس همین رباط از استخوان بیرون آمده، کلمه بیرون آمده رو من دارم میگم، رباط بیرون آمده از استخوان دو حالت پیدا میکنه. وقتی ریشیش میشه دو حالت پیدا میکنه، یا میره به سمت عضل و از گوشت پر میشه، عضله درست میشه، یا میره به سمت استخوان و فتیله میشه، اونجا وتر درست میشه. عبارت قشنگیه. حالا من عبارت قطب شیرازی رو بعدم براتون میخونم. بعد از اینکه این عبارت ابن سینا رو تو قانون میاره، میگه عبارت جیدیست. حالا عبارت توجه به موضوع بخونم. تأتی من العظام الى جهت العضل، یعنی این رباطات از طرف استخوان ها به سمت عضل میاد، نمیگه میاد تو عضل، چون هنوز عضل درست نشده، بعد که گوشت پر میشه تازه عضل درست میشه، میگه الى جهت العضل، به سمت عضل میاد.
اوتار بزنیم، این هیه اول اوتار هم نمیشه.
نه، هیه ایزن از هیه ایز، ببینید هیه ایزن عصبانیت المرا و الملمس، کلمه ایزن داره. اگه با اوتار برگردیم ایزن شو شروع منو میکنی،
یعنی ایزن مثل عصب؟
نه، مثل عصب نیست.
و ملمسش
هیه هیه رباطات، هیه نی رباطات، ایزن یعنی کل اوتار عصبانیتون مرا برم.
ما که استخوان شما گرفتی، این وتر از یه طرف استخوان، از طرف استخوان به جهت عضله میاد، یعنی از داخل استخوان مثل این که لیف لیفه اومده بیرون به سمت عضله میاد، بعد فتشت زاهیه و اوتار لیفه.
ببینید اون ایزن شما، همون هیه رو شما میگید بر نمیگرده به
رباطات، هیه رو به عضله میزنید. این عضله
کدام عضله؟ نه نه، هیه رو اول رو میگم، هیه اول رو میگم که هیه ایزن از امانیت المرابل ملمس، هیه رو من به رباطات برگردونم، شما میگید به اوتار برگردونم. اگه به رباطات برگردونیم ایزن یعنی کل اوتار، اگر به ربات برگرد، اگر هیه رو به اوتار برگردیم چون شما برمیگردونید ایزن یعنی کل عصب. عصب رو دیگه، عصب دیگه عصبانی نیست، عصب خودش عصبه نه عصبانیه. پس بنابراین نمیتونید شما هیه رو به اوتار برگردیم، ولی ایزن خراب میشه.
مرعا ملمسش رو میگیم مثل عصبه، ایزن عصبانیه، یعنی اینم مثل عصب میمونه. در چی؟ المرعا و الملمس.
خب خود آخه ایزن یعنی عصب هم همینطوره. عصب هم میتونید بگید عصبانیت و مرعا و الملمس، نمیتونید بگید
اون عصبه، اینم عصبانیه،
خلاف ظاهر میشه. پیداست که
بعدش که میاد اینجوری درست میشه، چون بعدن چون نمیگیم
فتتجزه هیه، شما هیه رو میگید برگردون به عضل، عضل که ریشتیش نمیشه چه.
حرف شما یه محصول داره که انتهای وتر به استخوان میره، شما میگین انتهای وتر به رباط ختم میشه که اون رباطات به استخوان وصل میشه. این محصول داره
انتهای وتر رو من نگفتم، انتهای رباط گفتم. رباط به سمت عضل میره، اگر از گوشت پر بشود میشود عضل، اگر فتیله شود میشود وتر. وقت نمیتونه بگه وتر به اون
سمت عضله نمیره،
شما میگید وتر به اون سمت میره، وتر به اون سمت میره، اگه وتر به اون سمت بره بعد فتیله شد میشود وتر، یعنی چی؟ وتر میره به سمت استخوان، اگر اونجا فتیله شد میشه وتر. خب وتر بود، چرا بشه بود دوباره وتر؟ پیداست وتر رو نمیگه، همه حرفا سر رباطه.
از استخوان ما تو تپ میکنیم، از استخوان لیف های در میاد خیلی نازک، وقتی اینا رو فتیله کنیم میشه وتر. از این بر که دوباره به سمت گوشت میخواد بره،
اینا درست، همش درست، هم لیف از استخوان در میاد، این لیف که از استخوان در میاد لیف از چیه؟ شما چرا میگید بتر؟ لیف ایشون میگه از عصب، میگه عصب است و رباط است، اضافه میکنه عصب است و رباط، هر دو رو میگه. میگه لیفا اینا هستن وقت یا از گوش پر میشه میشه عضل، یا فتیله میشه میشه بتر. اصلا لیف رو بتر قرار نمیده، لیف رو یا رباط قرار میده یا عصب قرار میده. خب شما خودتون هم میگید عصب، ایشون اضافه میکنه عصب یا رباط. این دو تا که لیف میشن وقت این لیفا یا با گوشت پر میشه میشه عضله، یا فتیله میشه میشه بتر. دیگه نمیتونید بگید اون لیف بتر از وقتی فتیله شد میشه بتر.
من اونو منظورم نیست. اینجا تو برگردونان تقدیم الاعضا الى جهت العضل، از طرف اعضا به جهت عضل که میره اون بتره که از جهت اعضا به سمت عضل میره.
حالا علاوه عبارت من اینجوری دارم معنی میکنم، نمیدونم، فکر میکنم خوبه. حالا شما قبولش نمیکنید یه جور دیگه معنیش میکنید، من معنی شما رو داره چند تا اشکال میبینم. حالا بگذاریم تحتی این رباتات من الاعضاء که از کده منی من اعظام الاعضاء الى جهت العضل به سمت عضل میاد. تتشزا، تتشزا یعنی شکافته می شود، می ترکد، پراکنده می شه، ریش ریش می شه، شزیه شزیه می شه. هیه یعنی این رباتات ول اوتار که هرچه در مست قانون اعصابه تتشزا لیفن، یعنی پراکنده می شن به صورت لیف، لیف همون ریش ریشه، پراکنده میشن و میترکن میشن ریش ریشن لیف. خب فما، فما کنایه از لیفه یا کنایه از شزیه، از فرق نمی کنه. لیف هایی یا شزیه هایی که نزدیک به عضله باشند، ضمیر منها برمیگرده به معنای ما، مای فما ولیه، منشم من بیانی است. پس ما می شود کنایه از شزایا یا کنایه از الیاف. الیاف و شزایا که من دیگه منها رو معنی نمی کنم، ما رو معنی الیاف و شزایا می گیرم. شزایا و الیافی که ولا یعنی قربل به عضله، نزدیک به عضله می شن، احتشا لحمن، پر می شه از گوشت، پر میشه از گوش و میشه عضله. و ما فارقه ها یعنی شزایایی که شزایا و اون الیافی که مفارقت میکنن از عضله، میان طرف جایگاه عضله ولی نمیان تو جایگاه عضله، میرن اون بر. فارقه ها علی المفصل، میرن به سمت مفصل یا میرن به سمت عضو محرک کمون استخوانه. نه عضو محرک باز نمیده، میشه نسخه عضو متحرک داره یا نه؟ عضو متحرک من معنی میشه تو الان متحرک هم میخوندم حتی حالا عضو محرک به قول شما عصب باشه، یا اصلا منظور از عضو محرک عضو متحرک یا محرک باشه، مثلا بره به سمت استخوان یا بره به سمت مفصل یا بره به سمت استخوان. اجتماع یعنی این لیف ها، این شزیه ها. اجتماع رو مذکر بوده به اعتبار لفظ ما، ما فارقه ها، ما فارقه اون عضله رو جدا بشه از عضله و بره به سمت مفصل یا بره به سمت عضو متحرک. این مافارق، این شزیه ها و لیف هایی که مفارقت شدن از عضله و نرفتن عضله بشند و از گوش پر نشدن، اینا اجتماع الازاته به سمت خودشون جمع میشند. یعنی این فاصله هایی رو که بین این ریش‌ریشه ها هست، این فاصله ها رو با جمع شدن خودشون کنار هم پر میکنن. گوشت این فاصله ها رو پر نمیکنه، خودشون پر میکنن. اجتمع الازاته، این رباط جمع میشه به سمت خودش. ونفت الوته رو به صورت فتیله در میاد، در حالی که وتر میشود. همون رباط با عصب که ریشی شده بود، اینا میان به سمت خودشون جمع میشن، الازاته به سمت خودشون جمع میشن و یه فتیله ای رو که وتر است میسازن. حالا عبارت قطب شیرازی توجه کنید: هازهی عبارتون جیده دالتون علا ان العصب و رباط. دقت کنید تعبیر قطب شیرازی رو ببینید، عصب و رباط گفته، نگفته عصب و وتر که شما دارید میگید، عصب و رباط گفته. دالتون علا ان العصب و رباط یکونو من انتفاش هما العزل، یکونو تام است، انتفاش یعنی پخش شدنشون، یکونو من انتفاش هما العزل و من انفتال هما الوتر، یکونه یعنی یتحقق من انتفاش هما العزل و یتحقق من انفتال هما الوتر. وقتی فتیله بشن وتر میسازن، وقتی منتفش بشن عزل میسازن. کدام ها این کارو میکنن؟ عصب و رباط. این کلام قطب شیرازیه که نشون میده اون ضمیرایی که من برمیگردونه به رباطات همه درست برمیگشت، باید برگرده به رباطات، نگفت عصب و وتر که شما دارید میگید، میگه عصب و رباط. من عمدن عبارت علامه قطب شیرازی نوشتم اینجا که چون دیدم عبارت قشنگیه، با اینکه عبارت ابن سینا هم مطلب رو فهمونده، ولی خب عبارتیشون عبارت قشنگی. خب تموم شد. ثم الرباط سر خطه، یعنی والخامس الرباطات التي ذکرنا ثم الاوتاری که قبلا خوندیم به معنای عراب و الاتار بود، حالا ثم الرباطات یعنی الخامس الرباطات که وارد میشه در بیان پنجمین عضو مفرد یا عضو وسید که اسمش رباطه. رباط رو توضیح میده که ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بزنیم شوی جلسه بعد.
طبق عبارت قطب شیرازی این فتلاق اعضای متحرکه، این دیگه نمیتونه عضو متحرکه استخون باشه، عضو متحرک باید خود رباط باشه، درسته؟
نه، هوتار تلاقی میکنن با اعضای متحرکه. اعضای متحرکه چیه؟ یا عضله یا استخونه،
یه برش عضله
یه برش هم استخونه،
یه برش دیگه چیه؟ استخون ربات دیگه.
ربات کار حرکت نداره، ربات حرکت رو بی ضرر میکنه.
چاخه ربات اینجا ما گفتیم وقتی چیز میشه میشه بس میشه با استخون اون برش، یعنی همون عصب ها وقتی ریش میشن
منافات نداره. حالا ربات هم به استخوان وصل میشه، وتر هم وصل میشه، هر دو وصل میشه، منافات نداره. چون ما گفتیم ربات وصل میشه، شما میگید پس اینجا اوتار همون رباتات هم که این تلاقی اعضا یعنی رباتات تلاقی. نه، مثلا رباتی ما ذکر نکردیم در باره فتلاق الاعضا المتحرکه یعنی اوتار. عبارت ها درست معنی کرده می شود. خیلی فکر نکنید.